بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب قسمت اصلی و اول فرمایش و استدلال مرحوم امام رو برای جواز اجتماع امر و نهی جلسه قبل خدمتتون عرض کرد. در ادامه ایشون چند تا اشکال رو که ممکنه به ذهن برسه مطرح میکنن و بعد در صدد پاسخگویی به اونها برمیان و میخوام بفرمایند که این اشکالات سبب نمیشود که ما از این استدلال عقب نشینی کنیم. اشکال اولی که مطرح میکنن این است که میفرماین ممکنه کسی بگه لازمه این مطلبی که شما میگید و ادعایی که دارید این است که فعل واحد هم محبوب باشد هم مبغوض. چطور میشه شیء واحد هم محبوب باشه و در عین حال مبغوض؟ در پاسخ میفرماین من این ندارد، اشکالی ندارد شیء واحد هم محبوب باشد هم مبغوض باشد. علیکم. چرا؟ می‌فرمایند وجهش این است که محبوبیت و مبغوضیت مثل سفیدی و سیاهی نیستند که از اعراضی باشند که قائمند به موضوع خارجی، تا اینکه بگیم جمع بین اونها در شیء واحد محال است، بلکه صفاتی انتزاعی هستند. منشأ انتزاع اونها حب و بغضی است که قائم است به نفس. به چی تعلق میگیره این حب و بغض؟ به صورتی از طبیعت که در نفس حاضر است. چرا میگیم به اون تعلق میگیره؟ جهتش این است که حب و بغض از صفات نفسانی هستند، برای اینکه تشخص پیدا کنند و تحقق پیدا بکنند نیازمند متعلقند. باید یه محبوبی داشته باشیم، یه مبغوضی داشته باشیم تا بگیم الان حب و بغض هست. حب و بغض فعلی وجود دارد. متعلق امر نفسانی هم نمیتواند خارج از سقع نفس باشد، بلکه به ذات باید در نفس حاضر باشد. بالعرض هم به درد نمیخوره، دردی و دوا نمیکنه. به ذات باید متعلق در نفس، متعلق امر نفسانی در نفس حاضر باشد. بنابراین آن چیزی که متعلق حب و بغض است صورتی است از آن چیزی که در خارج است و آن صورت در نزد نفس حاضر است و موجود است. اما چون که این صورتی است برای آنچه که در خارج موجود است، محبوبیت به امر خارجی نسبت داده می شود. در واقع طبق فرمایش ایشون نسبت محبوبیت به شیء خارجی نسبت مجازی است. در واقع آن چیزی که محبوب است صورت این شیء خارجی است که در نزد نفس حاضر است. اما چون بین این صورت و این شیء خارجی رابطه برقرار است، این صورت آن است، بالعرض محبوبیت رو به چی نسبت میدن؟ به شیء خارجی. این البته فقط ایشون نگفتن، اکثر فلاسفه هم اینجوری توجیه میکنن حب و بغض. میفرمایند مؤید این مطلبی هم که گفتیم اینه که گاهی از اوقات محبوبیت به چیزی تعلق میگیرد که در خارج موجود نیست، در حالی که اگر منات انتساب این باشد که صفت خارجی قائم به موضوع شود، در این موارد ما نمیتونیم بگیم که فلان چیز محبوب است. چه چیزی محبوب است؟ در خارج چیزی نداریم. ما یه چیزی تو ذهنمون تصور میکنیم، میگیم این محبوب منه، یه صورت ذهنی، در حالی که خارج اصلا چیزی ما به ازا برای اون وجود ندارد. امکان داره آدم بعضی وقتا صور ذهنی برای خودش لحاظ میکنه و حب هم به اون تعلق میگیرد به اون صورت ذهنی، در حالی که ما به ازای خارجی نداره. در واقع ایشون در این پاسخ در صدد بیان این هستند که برای اینکه بگیم بین دو چیز نسبت تضاد برقرار است، آن دو چیز باید از اعراضی باشند که قائم به وجود خارجی هستند، تا بتونیم بگیم بین این دو، حالا بین این دو عرض جمع امکان پذیر نیست و اینا متضاد. خب با بغض این گونه نیست. خب با بغض از چیزایی نیست که قائم بشود به شیء خارجی، ولذا نسبت تضادی هم بینشون وجود ندارد. پس شیء واحد خارجی میتواند به یک عنوان محبوب باشد، به عنوان دیگر مبغوض باشد. یا مؤید دیگر این مطلب این است که شیء واحد خارجی برای یک نفر محبوب است، از همان جهت برای فرد دیگر مبغوض است. اما آیا شیء واحد خارجی میتواند برای یه نفر سفید باشه برای یه نفر دیگه سیاه؟ امر نسبی نیست، یا سفید یا سیاست. اما در مورد محبوبیت و مبغوضیت بستگی به کی داره؟ بستگی به این طرفی داره که با این داره یک علقه‌ای برقرار میکنه. برای زید محبوبه، برای امر مبغوضه. پس معلومش که ما به ازای خارجی نداره، چون اگه ما به ازای خارجی داشت نمیشد هم محبوب باشد هم مبغوض. که یه امر انتزاعیه، ما داریم از یه نسبتی انتزاع میکنیم اینو. عرض شود این فرمایش ایشون در خصوص این که حب و بغض امور انتزاعیان فرمایش تمامیه، اما این که الان متعلق حب و بغض چیست، این الان ربطه بحث ما نداره. اینو حالا باید در بحثای فلسفه و کلام و اینها آدم راجع بهش صحبت بکنه، بحث اصولی نیست. ممکنه اشکالاتی در زمینه این مطالبی که حضرات فرمودن به ذهن برسه که چطور شما میگید آن چیزی که متعلق حب است یا بغض است صورت اونهاست، نه شیء خارجی، و بالعرض و المجاز اطلاق محبوب و مبغوض می شود به شیء خارجی. این خلاف وجدانه. حالا میگم این الان بحث ما نیست، ما نمیخواییم وارد این بحث بشیم، این خودش مفصل احتیاج به بحثای جداگانه ای داره. اما از حیث نتیجه فرقی نمی کند. حالا شما بگید شیء خارجی حقیقتاً متعلق حب و بغض است یا بالعرض و المجاز، اون جهتش فرقی نمی کند. مهم این است که به هر حال محبوبیت و مبغوضیت امریست انتزاعی، از نسبتی برقرار انتزاع می شود که برقرار شده بین نفس و این شیء، حالا یا با خودش یا با صورت ذهنیش یک نسبتی برقرار شده. وقتی امر نسبی شد، اولا به نسبت به افراد متعدد تعدد پیدا میکنه، اختلاف پیدا میکنه، ثانیا جهتدار میشه، حیثیت بردار میشه، از جهات مختلف حیثیات مختلف میتواند شیء نسبت برقرار کنه. شما نفست میتواند با یک شیء از سه جهت سه تا نسبت برقرار کنه و بین اینها هم تعارضی وجود ندارد. بله اگر جهت واحد دار شد نسبت هم واحده، یعنی از جهت واحد نمیتواند هم محبوب باشد هم مبغوض، از جهت واحد یا محبوب است یا مبغوض. اما از دو جهت میتواند، اگه دو جهت داشته باشه، از یک جهت محبوب باشد از جهت دیگر مبغوض باشد. و این من این نداره حسن قب بماند، ما الان به حسن قب کار نداریم، ما ما الان فعلا بحثمون در مورد محبوبیت و مبغوضیت. محبوبیت و مبغوضی، نه اون چیزی که مربوط به مصلحت و مفسده ذاتی اون شیء کاری نداریم. ما الان بحث محبوبیت و مبغوضیت داریم. محبوبیت و مبغوضیت گفتیم امری انتزاعی است، از این نسبتی که برقرار می شود انتزاع می کنیم ما محبوبیت را یا مبغوضیت را. وقتی نسبتی، وقتی نسبی شد، حیثیات درش مدخلیت پیدا میکنه، جهات درش مدخلیت پیدا میکنه، میتونه از یه جهت بشه محبوب، از جهت دیگر بشود مبغوض.
خود حسنقام سه نوع کردن دیگه، ذاتی یا اعتباری و عرضی. این مگه منشأ محبوبیت و مبغوضیت همون حسنقام؟
خب حالا فرضاً
میخوام بگم که بالاخره
باید
منشأشو نگاه
بکنی.
اگه منشأش
حسن
قبول ذاتی باشه
نمیشه. چرا نمیشه؟ شما میتونی بگی از این جهت حسن است، از این جهت قبیح است.
تو ذاتی نمیشه، تو
چرا نمیشه؟ تو ذاتی هم میشه. آقا مگه خدا در مورد خمر و میسر نفرموده فیهما منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما؟ نمیشه؟ پس خدا چطوری گفته؟ خدا میگه هم منفعت داره هم اسم داره، چطور نمیشه؟ آقا میگم شما اینو بگو.
خب اینو جزء دایره
ذاتیات نمیاریم. چرا نمیاریم؟ ممکن است ذاتی هم باشد، اما جهات و عرشبت که حیثیات درش مدخلیت پیدا بکنه. شیء واحد اینطور نیست که بگیم اگر ذاتی شد فقط حسن است لا غیر، فقط قبیح است لا غیر. امکان داره بله، ظلم فقط قبیح است لا غیر، عدل فقط حسن است لا غیر. اما اینکه بگیم هر چیزی که بخواد چیز داشته باشه، حسن قبع ذاتی داشته باشد، الا ولا بود، یا باید حسن باشد یا قبیح. چرا؟ بله اگر امری بسیط باشد، تعدد جهات درش نباشد، درسته. اما اگر مرکب شد، تعدد جهات درش را پیدا کرد، میتواند از یک جهت بس حسن باشد، از یک جهت قوی. عرض شود که این پاسخ اشکال اول. اما اشکال بعدی میفرمایند، اشکال بعدی که ممکنه به ذهن برسه این است که چطور شما میگید شیء اون حالا محبوبیت و مبغوضیت بود، حالا از اون بگذریم، اونو با تعدد جهات درست کردیم، بیایم سراغ مصلحت و مفسده. مگه شما احکام را تابع مصالح و مفاسد ذاتیه متعلقات نمی بینید؟ اگر بگیم این فعل واحد هم واجب است، هم یا هم مصداق واجب است و هم مصداق حرام، معنیش چیه؟ معنیش این است که هم مفسده ملزمه در آن است، هم مصلحت ملزمه در آن است. چطور می شود یک چیز هم مصلحت ملزمه داشته باشد در این حال مفسده ملزمه داشته باشد؟ ایشون می فرماید این هم دارای محظور نیست، این هم اشکالی نداره. چرا؟ می‌فرمایند برای اینکه مصلحت و مفسده لازم نیست از اعراض خارجی قائم به فعل مکلف باشن. مثلا تصرف در مال غیر بدون اذن او ظلم است و قبیح، مفسده هم دارد، اما این عناوین از اوصاف خارجیه قائم به موضوع در خارج نیستن. این در واقع همون جوری داره ایشون اشکال میکنه که الان عرض کردیم. ایشون میخواد بفرماید اگر بخواید بگید بین دو چیز نسبت تضاد وجود داره، باید اینا چی باشن؟ از اعراضی باشن که قائمش به شیء، به موجود خارجی هستن. اینا الان از این قسم نیستن. یا خضوع برای خداوند دارای حسن و مصلحت بدون اینکه این عنوان از اعراض خارجیه باشد. خضوع برای خداوند که از اعراض خارجیه، امر انتزاعیه. قصب یه عنوان انتزاعیه. بنابراین این وجوه و این امور و مقابلاتشون، مثلا خضوع دارید در برابرش تکبر، این امور و اونایی که مقابل اینها قرار میگیرن، وجوه و اعتباراتی هستند که شیء واحد میتواند به اونها متصف بشه بدون اینکه از اعراضی باشند که قائمند به آن شیء. تا اینکه از این مطلب لازم بیاد جمع بین ضدین. مثلا دست کشیدن بر سر یتیم در ملک غصبی، از این جهت که یک نحوه محبت کردن و ترحم به یتیم است، این دارای مصلحت. از این جهت که تصرف در ملک غیر است، دارای مفسد است. یه چیزه دست کشیدن، یه فعل. نه الان دست داره میکشه، این حرکت دست، این دست حرکت داره در ملک غصبی، در فضاش هم میگن که حرکت بکنی تصرف در ملک غصبی است. من اگه دست بکشم روی سر کسی، دستم داره حرکت میکنه در ملک غیر، خود این حرکت مضافم بر کون فی ملک الغیر، خود این حرکت هم غصبه. این حرکت از این جهت که ترحم به یتیم است مصلحت دارد، از این جهت که تصرف در ملک غصبی است مفسده دارد. این مثلا مثل چی میمونه اگه بخوایم عرض شود که تشبیه کنیم؟ مثلا زیبایی و زشتی، اینا از اعراض خارجی هم؟ از اعراض خارجی که نیستن که زیبایی و زشتی، تحت مقوله که نیستن که. اما شیء واحد ممکنه بگی از یک جهت زیباست، از جهت دیگر زشت است. این همون میتونی بگی این شیء واحد از یک جهت حسن دارد، از جهت دیگر یا مصلحت دارد، از جهت دیگر مفسده دارد. اینا از اعراضی نیستن که قائم شده باشن به شیء خارجی و بعد بگیم این مثل سفیدی و سیاهی میماند، قابل جمع در شیء واحد نیستند. همان گونه که شیء واحد نمیتواند در عین حالی که سفید است سیاه باشد، بگیم شیء واحد نمیتواند در عین حالی که مصلحت دارد مفسده داشته باشد. نه، در اینها چی راه پیدا میکنه؟ وجوه و اعتبارات راه پیدا میکنه، حیثیات راه پیدا میکنه. میتونیم بگیم از یک حیث مصلحت دارد، از یک حیث مفسده دارد. اما اشکال سوم، یا در واقع حالا اینجا اشکال نیست، میفرمایند نتیجه این مطالبی که گفتیم این میشه که شیء واحد مانعی ندارد در عین حالی که مبعد است مقرب باشد. چرا؟ برای اینکه مبعد بودن و مقرب بودن هم از وجوه و اعتباراتی هستند که جمع بین آنها در شیء واحد از جهات مختلف امکان پذیر است. بگیم از فلان جهت مبعد است، از بهمان جهت مقرب است. از همان جهتی که مصلحت دارد مقرب است، از آن جهتی که مفسده دارد مبعد است. بنابراین حرکت در زمین غصبی از این جهت که مصداق نماز است مقربه، از این حیث که مصداق غصب مبعده. ظاهر فرمایش ایشون در اینجا این است که اگر این طور بگیم باید ملتزم بشن طبق این مبنا که نماز در محل غصبی ولو عالما آمدن صحیح است. امر دارد، مقربم هست، ولو گناه داره میکنه، از حیث غصب گناهکاره، اما این ضرر به صحت نمازش نمیزنه. ظاهرا الان من تو ذهنم نیست، اما تا اونجایی که خاطرم هست دقیق تو ذهنم نیست، فکر نمیکنم مرحوم امام چنین فتوایی داشته باشه که در محل غصبی اگر کسی عالما آمدن هم نماز خوند نمازش درسته. من تا حالا چنین فتوایی از کسی نشنیدم. اما ظاهر کلام ایشون در اینجا اختیارن دیگه، بله اضطرارن که نمیگیم، اختیارن، عالما آمدن اختیارن. ظاهر کلامشون در اینجا اینه که ملتزم به این مبنا هستن، چون میگن شیء واحد در این حالی که مبعده در همان حال میتواند مقربم باشه، منافاتی بینشون نیست. هم گناه کرده از حیث قصد، هم قصد قربتش درسته از حیث صلاتی. حالا من همین عرض میکنم، میگم ظاهر فرمایششون در اینجا اینه، اما در مقام افتا این گونه فتوا ندادن. به هر حال نه، حالا بالاخره آدم باید مبنای اصولی یه جوری درست بکنه که قابل توجیه بشه، یا مبنای اصولی شما اگر این است به ضرس قاطع به این مطلب رسیدید، خب باید برش اثرم بار بکنید دیگه. این خلاصه فرمایشات مرحوم امام. اما چی میشه واقعا در این مسئله گفت، در مسئله اجتماع امر و نهی؟ عرض شود که استدلالی که مرحوم امام کرده بر جواز اجتماع امر و نهی به کلیت خودش ما قبول داریم، اگرچه در برخی از قسمت‌ها انقلت داریم. مثلا همون قسمتی که اول عرض کردیم که بالاخره متعلق حب و بغض چیست، اما گفتم اون خیلی تاثیرگذاری در این مسئله در اینجا ندارد. حالا متعلق شما بگید اون صورت ذهنی است یا صورت نفسانی است یا بگید امر خارجی، از اون جهت فرقی نمی‌کنه. بالاخره هر کدام باشد حیثیات و جهات درش راه پیدا می‌کنه. اما اگر بخوایم، چون ما مقدمه چهارم ایشون هم قبول نداشتیم، نحوه تعلق احکام به متعلقاتشون، سابقا ایشون گفته بودن به طبیعت به ما هیهیه تعلق میگیره، ما اونم قبول نکردیم. پس اگر بخوایم بر اساس این مطالبی که خودمون تا اینجا گفتیم اینو یک به یک بیان دیگری توجیه کنیم که اون بیان برای ما قابل قبول باشد، اینطوری عرض میکنیم که همانطور که ما سابقا در نقد مقدمه دوم مرحوم آخوند گفتیم، درسته که احکام تعلق گرفتن به تبایع به وجود خارجی آنها، که البته اون موقع کامل توضیح دادیم، گفتیم این مبنایی که داریم میگیم نه مبنای آخونده که میگه عناوین مشیرند و هیچ کارند در تعلق احکام، احکام در واقع به افراد خارجیه داره تعلق میگیره، گفتیم این حرف درست نیست. نه مبنای مرحوم امام است که فرموده بودن اصلا افراد خارجیه کلن هیچ کارند، اون چیزی که متعلق حکم است طبیعت به ماهیهی است. عرض کردیم هیچ کدام اینها نیست، نه آن نه این، اسمشو میذاریم طبیعت به وجود حل خارجی. امر تعلق میگیرد به طبیعت به وجود حل خارجی به نحوی که عنوان مدخلیت دارد در تعلق حکم، نه اینکه صرفا عنوان مشیر باشد. توضیحش رو سابقا مفصل فکر کنم در ضمن یک جلسه خدمتتون عرض کردیم دیگه، بر نمیگه. بر اساس اون مطلبی که عرض کردیم، لازمه اون مطلب در واقع اینطور میشود که این که میگیم احکام تعلق میگیرند به تبایع به وجود خارجی آنها، معناش این نیست که جمیع جهاتی که موجود خارجی از آن جهات میتواند دارای مصلحت یا مفسده باشد، در جعل هر حکمی مدخلیت دارد. این موجود خارجی اگر میخواد متعلق حکم قرار بگیرد یا مصداقی برای متعلق حکم قرار بگیرد، باید جمیع جوانب و جمیع جهاتی که در آن وجود دارد و از آن جهات میتواند مصلحت و مفسده داشته باشد ملحوظ قرار بگیرد. نه، اینطور نیست، بلکه فقط مصالح و مفاسدی که در آن موجود است از حیث انطباق عنوان مأخوذ در متعلق حکم بر آن، اون است که ملحوظ قرار گرفته. عناوین، وقتی ما عناوین رو کنار هم میذاریم مرتب میکنیم، در واقع داریم چیکار میکنیم؟ داریم به اشیای خارجی جهت میدیم، حیثیت برای اینا قائل میشه. میگیم این عنوان منطبق است بر این 50 تا چیز. اما آیا معناش این است که حالا که این عنوان منطبق شد، عنوان دیگری بر اینا منطبق نیست؟ نه، هر کدام اینها ممکن است یه عنوان یا 10 تا عنوان دیگر هم برشون منطبق باشد که بر دیگری نیست. ده تا چیز داری، عنوان الف بر همه اینها منطبقه، حالا بر شی اول عنوان ب هم منطبقه، بر بقیه نیست. بر شی دوم عنوان جیم هم منطبقه، بر هیچ کدام دیگر نیست. بر شی سوم عنوان دال هم منطبقه، بر هیچ کدام دیگر نیست. این یعنی چی؟ یعنی شما آمدی اینها رو با جهات و حیثیات مختلف داری لحاظ میکنی، میگی این 50 تا چیز یک جهت واحده بینشون هست، یک حیثیت واحده بینشون هست. از اون حیثیت ما چه تعبیری میکنیم؟ این که عنوان الف بر همشون منطبقه، این حیثیت مشترکه بین این هاست. اما حیثیات افتراقی هم بینشون هست، فقط اشتراکی نیست. هر کدام اینها با بقیه ممکنه حیثیات افتراقی هم داشته باشه. پس ما حالا از جهت حیثیات افتراقی عناوین دیگری بر هر کدام اینها ممکنه منطبق باشه، چون ما شیء بسیط که ما در خارج ما چقدر داریم؟ اکثریت غالب به اتفاق موجودات در خارج چیه؟ مرکبن. مرکب وقتی شدن یعنی چی؟ یعنی جهت درشون راه پیدا میکنه، حیثیت درشون راه پیدا میکنه. از حیثیت الف همشون تحت یه عنوانن، اما از هر حیث دیگری هر کدام میتواند تحت عنوان دیگری باشد که با بقیه اون عنوان مشترک نیست. یا ممکنه بعضیاشون از چند جهت با هم اشتراک داشته باشن. لازم نیست من جهت اشتراکم واحد باشه، ممکنه از چند جهت بعضیاشون با هم اشتراک داشته باشن. بنابراین وقتی ما میگیم که امر یا حکم تعلق میگیرد به طبیعت به وجود حل خارجی، یعنی چی؟ یعنی این که این عنوان رو هم عنوان مشیر نمیدانیم، برخلاف مرحوم آخون عنوانی میدانیم که مدخلیت داره در ترتب حکم. مدخلیتش از چه جهته؟ از جهت حیثیتی که به اینها میده، به این افراد خارجی، و اون وقت میگه این حکم رو من دارم مترتب میکنم از این حیث. وقتی میگه از این حیث یعنی چی؟ یعنی فقط مصلحتی رو که در این جهت وجود داره من دارم نگاه میکنم، حالا یه مصلحت یا مفسده، فقط این جهت رو ملحوظ قرار دادم. هر کدام اینها جهات دیگری دارن، اصلا مد نظر من نیست، اصلا برای من اهمیت نداره در جعل این حکم جهات دیگری که هر کدام از این افراد میتونه داشته باشه اصلا مد نظر من قرار نگرفته. اگه مصلحت یا مفسده رو دارم میسنجم برای ترتب این حکم، از چه جهت و از چه لحاظی است؟ از این لحاظی که این عنوان بر اینها منطبق است. همین. عناوین دیگه داریم، میگه من ربطی ندارم، عناوین دیگه رو من اصلا کار ندارم. فلذا مانعی وجود ندارد که شیء واحد عناوین متعدد بر آن منطبق شوند، از حیث هر عنوانی مصداقی برای متعلق یک حکم باشد. از این حیث مصداق حکم وجوب است، از حیث دیگر، از عنوان دیگر مصداق متعلق حکم تحریم. این امتناعی ندارد. وقتی جهات مدخلیت پیدا کرد، حیثیات آمد در مسئله دخیل شد و ما شیء خارجی را بسیط ندیدیم، مرکب دیدیم. اشکال حضرات از اینجا شروع میشه، شیء خارجی را بسیط مد نظر قرار میده. شیء خارجی بسیط نیست، مرکبه. فعلی که از مکلف صادر میشه زوجهاته، امر بسیط نیست. فلذا عناوین متعدد بر آن مترتب میشه، عناوینی که بینشون تباین مفهومی برقراره. اگر بسیط باشد که نمیتونه مصداق 5 تا عنوان باشه. همین که مصداق 5 تا عنوان قرار میگیره یعنی چی؟ یعنی مرکبه، بسیط نیست. وقتی مرکب شد چه اتفاقی میفته؟ حیثیات درش راه پیدا میکنه. حیثیات که درش راه پیدا کرد، اون وقت معنیش این میشه شما میتوانی فقط مصلحتی را که در این حیث قرار داره مد نظر قرار بدی، مصالح و مفاسدی را که در حیثیات و جهات مختلف قرار داره را اصلا در این جعل حکم مد نظر قرار ندی. بگو اون برای من ملحوظ نبود. از اون طرف یه وقت گذشته، اما اجازه بدید چون وسط بحثه من اینا اینجا قطع بکنم ابتر میمونه، یه چند دقیقه تحمل کنید من این چیزم تحمل بکنم که برسونیم به نقطه ای. از اون طرف همانطور که در کلمات مرحوم امامم گذشت، اطلاق به معنای رفع القیود است نه به معنای جمع القیود. بنابراین وقتی مثلا در قضیه‌ای به نحو مطلق امر تعلق می‌گیرد به نماز، معناش اینه در هنگام جعل وجوب برای نماز، این مطلب که مکانش قصبی باشد یا مباح مد نظر قرار نگرفته، ملحوظ نبوده. نه اینکه ملحوظ قرار گرفته و شارع فرموده نماز واجب است حتی اگر محل قصبی باشد، نه اینطور نیست، اصلا مد نظر قرار نگرفته، لحاظ نشده. همینطور وقتی که میگیم نهی از قصب اطلاق دارد، معناش این است که قصب، در حرمت قصب، این که به واسطه که فعل صلاتی باشد یا غیر آن، مد نظر قرار نگرفته، ملحوظ نبوده. چون اگر بخوایم بگیم ملحوظ بوده، اون وقت اشکال پیش میاد، همونطور که دیروز گفتیم چطور این دوتا لحاظ با هم دیگه سازگارن. اما عدم لحاظ منافاتی نداره، لحاظ نکرده است، مد نظر قرار نداده. در نتیجه هم اطلاق امر به نماز هم اطلاق نهی از قصب شامل
نماز در محل قصبی می شود و این مطلب سبب نمی شه که بین این دو دلیل تعارضی ایجاد شود، برای اینکه خصوصیات هر اون یکی حکم در جعل این حکم اصلا مد نظر قرار نه، اون چیزایی که توی جعل اون حکم مد نظر بود در جعل این حکم اصلا مد نظر نبود، اون چیزایی هم که در جعل این مد نظر بوده در جعل اون مد نظر نبوده، پس تعارضی نداره. اون چیزی که در جعل حکم برای نماز مد نظر قرار گرفته تنها و تنها مصلحت نمازی بود، اون چیزی که در جعل حکم برای قصب مد نظر قرار گرفته تنها و تنها مفسده قصب بوده. همین. حالا شما میگیم مصداق واحد پیدا کرده، مصداق واحد تحت دو عنوان قرار گرفته دیگه، تحت دو عنوان قرار گرفته یعنی چی؟ یعنی دو جهت و دو حیثیت درش هست، از یک جهت مصلحت دارد، از جهت دیگر مفسده دارد، از این جهت تحت این مصداق از مصادیق متعلق این حکم، از جهت دیگر مصادیق متعلق حکم دوم است، پس بین این دو حکم تعارضی نیست. چرا؟ چون اختلاف جهات درشون هست. وقتی میتواند تعارض بین دو تا حکم وجود داشته باشه که از یک جهت وارد شده باشن نه از جهات متعدد، وقتی از جهات متعدد وارد شدن دیگه تعارضی بینشون نیست. رفته شب مختصاقی نداره اینجا. حد اکثر اشکالی که میشه گرفت اینجا اینه که مصداق واحد چطور میشه هم مبغوض مولا باشه هم محبوب مولا؟ پاسخش هم از اون فرمایشات مرحوم امام آشکار شد که اگه تعدد جهات درست کردیم میشه از یک جهت مطلوب باشد از یک جهت مبغوض. اما اون چیزی که در نهایت فرمودن که فعل خارجی واحد میتواند در این حالی که مبعد است مقرب هم باشد، اینو ما قبول نداریم. این قسمتش اشکال داره که حالا اشکالشو انشالله عمری باشه جلسه بعد خدمتتون ارسیم. وصلى الله على محمد وآل محمد.